خب عزیزان شنونده، شبتون بخیر باشه. در ادامه برنامه‌های امشب رادیو گفتگو، گفتگوی علمی تقدیم به شما خواهد شد.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
در سالهای اخیر شاهد ظهور یک جنبش قدرتمند دانشجویی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین در دانشگاه‌های سراسر دنیا از جمله اروپا و آمریکا بوده ایم. این جنبش با اعتراضات گسترده، تحصن‌ها و کمپین‌های بایکوت، سرمایه‌گذاری و تحریم، همبستگی خود را با مردم فلسطین و مخالفت خود را با اشغالگری رژیم منحوس صهیونیستی نشان داده است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. در برنامه گذشته در خدمت شما بودیم با موضوع جنبش دانشجویی حمایت از فلسطین در دانشگاه‌های اروپا و آمریکا صحبت کردیم. در خدمت عزیزانمون از فعالین دانشجویی بودیم، مطالب خوبی رو فرمودن. با توجه به اهمیت موضوع امشب هم در خدمت شما هستیم و به موضوع این جنبش و حواشی و نکاتی که در مورد این جنبش وجود داره خواهیم پرداخت. ابتدا گزارش رو بشنویم، بعد برمیگردیم استودیو در خدمت عزیزان خواهیم بود.
فریاد آزادی فلسطین همراه با سرکوب و برخورد خشونت‌آمیز پلیس آمریکا همچنان از دانشگاه‌های سراسر این کشور به گوش می‌رسد. بیشتر از 50 دانشگاه از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب آمریکا صحنه تجمع، تحصن و اعتراض‌های دانشجویان در مخالفت با جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم غزه است. در دانشگاه کلمبیای نیویورک که آغازگر این خیزش دانشجویی در سراسر آمریکا بوده است، همچنان تحصن ضد صهیونیستی دانشجویان ادامه دارد. جاناتان مناخم، دانشجوی یهودی دکترای جامعه شناسی دانشگاه کلمبیا، بیانیه دانشجویان متحصن را می‌خواند.
جنبش مسالمت‌آمیز ما برای آزادی فلسطین با سرکوب، خشونت، گاز اشکاور، حمله وحشیانه و ضرب و شتم پلیس روبرو شد. ما اینجا برای آزادی فلسطین و پایان دادن به همدستی دانشگاهمان با اسرائیل می‌جنگیم و تا زمانی که قتل عام در غزه ادامه دارد، دانشگاه کلمبیا آرام نخواهد گرفت.
مسئولان دانشگاه‌های مختلف آمریکا از جمله دانشگاه کلمبیای نیویورک برای اینکه القا کنند اعتراضات دانشجویان یهود ستیزی است در مقابل تحصن و تجمع‌های ضد صهیونیستی، تجمع‌هایی را در حمایت از رژیم صهیونیستی و البته در حمایت کامل پلیس ساماندهی کردند. ایلهان عمر، عضو مسلمان کنگره آمریکا که دختر او جزو بازداشت شدگان دانشگاه کلمبیا است، می‌گوید این اقدام تلاشی است برای انحراف افکار عمومی از خیزش عمومی ضد صهیونیستی در این کشور. بخشی از سخنان ایلهان عمر، عضو مسلمان کنگره آمریکا را میشنوید.
من الان با خیلی از دانشجویان یهودی که اینجا در تجمع ضد صهیونیستی حضور دارن ملاقات کردم. ما یه تأسفی که حضور این همه دانشجوی یهودی رو به رسمیت نمیشناسید. واقعیت اینه که این طرف طرفداران نسل‌کشی هن و اون طرف مخالفان نسل‌کشی.
دبیرکل سازمان ملل در واکنش به اعتراض‌های مسالمت‌آمیز ضد صهیونیستی دانشجویان آمریکایی اعلام کرد که از حق اعتراض و آزادی بیان مردم آمریکا حمایت می‌کند. در این حال تاکنون دولت آمریکا در قبال این سرکوب‌ها و دستگیری بیشتر از 550 دانشجو و استاد حامی فلسطین سکوت کرده است.
عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب دکتر وحید عالمیان، معاون دانشجوی دانشگاه فرهنگیان و جناب حسین خالجه علی اشتری، معاون فرهنگی بسیج دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس. امیدوارم که این گفتگو مورد توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز قرار بگیره. با توجه به اهمیت این بحث جنبش دانشجویی و ملاحظاتی که در مورد این جنبش دانشجویی هست، اون چیزی که در رسانه‌ها داره مطرح میشه و چالش‌های احتمالی که این جنبش دانشجویی باش ممکنه مواجه بشه، در خدمت اساتید عزیز هستیم. جناب دکتر عالمیان، من خواهش می‌کنم شروع بکنیم با اینکه وجوه تمایز این جنبش با سایر جنبش‌های دانشجویی رو چی می‌بینید شما و فکر می‌کنید که چه شاخصه‌هایی باعث شده که یه مقداری تو فضای رسانه‌ای هم جمهوری اسلامی ایران و هم در کشورهای غربی، در تقریبا در تمام دنیا، این جنبش یه مقداری شاخص‌تر و بارزتر شده به نظر می‌رسه نسبت به سایر فعالیت‌های دانشجویی که در سال‌های گذشته اتفاق می‌افتاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام داریم عرضم به حضور شما که حضرت آقا معظم رهبری در خصوص غزه و مسئله دانشجویی نکته رو فرمودن که نکته بسیار عمیقی است که من فکر میکنم این رو مطرح بکنیم بد نباشه. از ادقا فرمودن مسئله غزه مسئله اول دنیاست. هر کاری میکنن که از دستور کار افکار دنیا خارج کنن نمیتوانند. در آمریکا، اروپا، استرالیا ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساس هستند. ما هم نباید بگذاریم از مسئله خارج بشه، به معنی که مسئله غزه یک و به خصوص جنبش دانشجویی نشون میده که علی رغم همه فشارهایی که صهیونیستا به وجود آوردند در همه بخشها، نشون میده زنده است، پویاست، فعاله و در خصوص نسل کشی که در غزه داره اتفاق میفته بی تفاوت نیست. خب این از این جهت بسیار مهم هست که تا به حال ما به این گستردگی دانشجویان جهان رو ندیدیم که بر علیه نسل کشی و جنایت های مختلفی که سالهای سال صهیونیست‌ها انجام میدادن و جمهوری اسلامی ایران همیشه مطرح میکرد، اعتراض میکرد نسبت به این مسائل، الان به گونه ای شده که دنیا خودش به این سمت رفته و به خصوص دانشجویان که پشمدار این موضوع هستن. خب این خیلی تفاوت میکنه با جنبش های دیگه، به دلیل اینکه پشت این مسئله جنبش دانشجویی در برابر ابرقدرت ها قرار گرفته، در برابر کسانی که دوست ندارن این وضعیت رو ببینن که بر علیه صهیونیست ها دانشجویان به پا خواستن و این واقعا باعث مباهات هستش که ما میبینیم دانشجویان دنیا بر علیه این عرضم به حضور شما نسل کشی به پا خواستن و به نظر من دانشجویان کشور خودمون هم تو این زمینه الحمدلله ورود بسیار خوبی داشتن. اطلاع رسانی هایی که در فضای مجازی اتفاق افتاده در جاهای مختلف شکل گرفته این دانشجویان رو بیدار کرده و من فهم میکنم دانشجوهای ما همونجور که مقام اعظم رهبری هم فرمودن ما نبایستی بذاریم این از دستور کار خارج بشه، چون تمام تلاش صهیونیستا و به خصوص حامیان اونها اینه که این از دستور کار خارج بشه یا به قول معروف به صورت مسکوت در بیاد.
تشکر میکنم از جناب دکتر وحید عالمیان، معاون دانشجوی دانشگاه فرهنگیان. جناب خواجه علی اشتری، در خدمت جناب عالی هستیم. همین سوال رو من میخوام تکرار بکنم که وجوه تمایز این جنبش و شاخصهای خاص این جنبش از نظر جناب عالی چی هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و جناب دکتر. خیلی خوشحالم که خدمت شما هستم. همچنین عرض سلام وقت بخیر خدمت تمامی شنونده های رادیو گفتگو و تشکر از این که این موضوع رو بهش دارید دامن میزنید، چون موضوع بزرگ، مهم و به روز دنیاست در حال حاضر. اگر بخوام مسئله بچه تمایز این جنبش رو خدمت شما عرض بکنم، من ارجاع میدم به دو تا از استاد دانشگاه های آمریکا. حالا یکیشون استاد دانشگاه آمریکا است، دانشگاه نیویورک، و یکی استاد دانشگاه پاریس. جناب آقای رابرت کان، استاد مطالعات اجتماعی دانشگاه نیویورک، این جنبش رو بزرگترین جنبش قرن 21 میدونه. آقای دیوید فابر، استاد دانشگاه پاریس، که استاد تاریخ مدرن ایالات متحده هستند، این جنبش رو بزرگترین جنبش بعد از جنبش 1960 میدونم. جنبش 1960 جنبشیه که مردم آمریکا در مقابل جنگ ویتنام انجام داد. جنگ ویتنام جنگی بود که ارتش آمریکا این جنگ رو علیه مردم ویتنام انجام داد و یک جنبش دانشجویی اتفاق افتاد در اون زمان هم،
1960 بله،
که به همین گستردگی بود. این مطالبی که دارم خدمتتون میگم از زبان خود آقای دیوید فابره.
بله،
این جنبش وقتی اتفاق میفته در اون زمان هم به قولی 3 سال طول میکشه تا به خشونت تبدیل بشه. یعنی یه جنبش مسالمت آمیز، دانشجوها اعتراض خودشون رو نسبت به این جنگ اعلام میکنن، 3 سال
بعد از 3 سال
وارد خشونت.
تو 3 سال اول خشونت نداشتیم.
دقیق. اما در جنبش دانشجوی اخیر ما شاهد این مطلب هستیم که بعد از چند هفته وارد خشونت میشه.
در همین مقدمه جنبش. یه تفاوت جدی که با اون جنبش 1960.
یک وجه تمایز بسیار جدی است. دومین وجه تمایز اینه که وقتی شما به مبدأ شروع این جنبش داخل آمریکا نگاه میکنید، میبینید دانشگاه کلمبیاست. داخل همین مقوله معروف میام برنامه ایم که پخش شد اشاره کرد.
1960 از کجا شروع شد جنبش؟
جنبش رو حالا من توی صحبت های آقای فابر ندیدم که بگن از کجا،
ولی اینجا از کلمبیا
شروع شد. چرا میگم وجه تمایز؟ به خاطر اینکه دانشگاه کلمبیا اولین مطلبی که توی بیانیه دانشجوی دانشجویان کلمبیا بود این بود که دانشگاه بیاد شفاف سازی بکنه مراودات مالیش رو با صهیونیسم.
بله،
چرا من این مطلب رو هم میخواستم اشاره بکنم، توی نیام برنامه هم بهش اشاره شد. جنبش ضد صهیونیسم یک داستانی داره که اتفاقا دقیقا الان توجیهگران این جنبش هم از ایران اینترنشنال، بی بی سی، دارن این جنبش رو به این سمت میبرن. جنبش ضد صهیونیسم یک جرمیست در آمریکا به نام هیت کرایم، جرم تنفر، اشاعه تنفر. دانشجوانی که داخل آمریکا در حال حاضر دارن این کار رو میکنن، جنبش ضد جنگ به وسیله رژیم صهیونیستی رو دارن انجام میدن. به خاطر همین سرکوب این بزرگواران داخل آمریکا به هیچ وجه قابل توجیه نیست و دقیقا در تمامی رسانه هاشون وقتی میخوان توجیه بکنن، حالا در ادامه اگر موقعیتی پیش اومد بنده کامل در رابطه با قانون لونارد، متمم یکی قانون اساسی خود آمریکا، و اینجور مطالب خدمت شما اشاره خواهم کرد که به هیچ وجه قابلیت این مطلب که این بزرگواران بخوان از نیروهای امنیتی استفاده بکنن و جنبش رو به خشونت بکشونن نداشتن. ولی این وجه تمایز بین این که جنبش ضد صهیونیستی است یا جنبش بین ضد جنگی است که صهیونیست ها به وقوع دارن میپیوندن، این مطلب مطلب مهمیه. و اگر ما ضد صهیونیستی بکنیم، چون که ذیل اون جرم میبریمش، فلزا نیروهای امنیتی نه، اما به قول معروف دانشجوها به نوعی وارد این فضا میشن که جرمی رو مرتکب شدن. اما در رابطه با بچه تمایزات من عرایزم رو تکمیل بکنم و تمام بکنم، باید بگم که بعد از 3 سال برای این جنبش ما شاهد این هستیم که در همین ابتدایات، یعنی در 3 هفته، در چندین هفته ابتدا وارد فضای تخاصم بشه و نیروهای امنیتی حمله میکنن به داخل. مجوز ورود نیروهای امنیتی رو رئیس دانشگاه میده. یعنی مجوز ورود نیروهای امنیتی به داخل دانشگاه کلمبیا رو رئیس دانشگاه کلمبیا صادر میکنه و داخل درخواستی که به نیروهای امنیتی که حالا من اسم نیروشون هم نوشتم دقیق بخوام خدمتتون عرض بکنم NYPD نیویورک پلیس دپارتمنت به این پلیس اجازه ورود میده، داخل درخواستش از قاعده زیرو تولرنس یا نفی مدارا استفاده میکنه، میگه چنانچه شما میخواید وارد اینجا بشید و یعنی توی درخواستش این مطلب رو ذکر میکنه که شما از مدارا استفاده نکنید، نفی هر گونه مدارا با این دانشجویانی که دارن اعتراض میکنن. فلزا اگر بخوام بچه تمایزش رو با سایر جنبش های دانشجویی بگم، یکی این که گستردگی این جنبش نسبت به سایر جنبش های دانشجویی از دهه 1960 تا به الان بدون هیچ گونه رقیبی است. در ثانی این گونه برخورد تخاصم گونه مجدداً از دهه 1960 تا به الان به هیچ وجه تا به حال اتفاق نیفتاد.
تشکر میکنم جناب آقای حسین خواجه علی اشتری، معاون فرهنگی بسیج دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس. شنوندگان عزیز در خدمت شما هستیم با موضوع بررسی جنبش دانشجویی حمایت از مردم مظلوم فلسطین در دانشگاه های اروپا و آمریکا. در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر وحید عالمیان هستیم، معاون دانشجوی دانشگاه فرهنگیان، و جناب آقای حسین خواجه علی اشتری، معاون فرهنگی بسیج دانشجویی دانشگاه تربیت مدرس. خواهش می‌کنم با ما در ارتباط باشید. 301035 میتونید پیامک بدید و نظرتون اعلام بفرمایید. همچنین شماره 160 روابط عمومی رسانه ملی هم در خدمت شماست. با استفاده از نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما تلاش می‌کنیم که برنامه‌های کیفی‌تری رو انشاءالله خدمتتون ارائه کنیم. خب در مقدمه ما به وجوه تمایز و افتراقاتی که بین این جنبش و سایر جنبش‌ها در گذشته بوده پرداختیم. جناب دکتر عالمیان نکاتی رو فرمودن، جناب خواجه علی اشتری هم نکاتی رو فرمودن. تفاوت‌هایی داره بالاخره این جنبش به لحاظ گستردگیش و شکل و شیوهی که پلیس آمریکا داره باش برخورد میکنه به نظر میرسه که متفاوته با سایر جنبش هاست. این تفاوت‌ها رو دوستان فرمودن، میتونید در بخش آرشیو زمانی رادیو گفتگو کامل این بحث رو بشنوید. در قسمت دوم میخوام یه مقداری به علل و عواملی که باعث شد این جنبش شکل بگیره و اینجور سریع گسترش پیدا بکنه بپردازیم. آقای دکتر عالمیان در خدمت جناب عالی هستیم. چه اتفاقی افتاد و چه شرایطی به وجود اومد و یا در گذشته چه عواملی باعث شده که این جنبش شکل بگیره و به این سرعت بتونه گسترش پیدا بکنه؟
از به حضور شما نکته ای که دوستانم فرمودن تو بحث دانشگاه کلمبیا که شروعش از اونجا اتفاق افتاد، خب این مسبوق سابقه، یعنی بحث حتی دولت آپارتاید آفریقای جنوبی، اونها در همون موقع هم نسبت به این موضوع اعتراضاتی داشتن، حالا کم و بیش بود. اما وقتی که این یعنی اصلا بحث ارتباطات علمی، فرهنگی، مطالعاتی با یک سری از کشورهای متخاصم خب بالاخره تو ذهن دانشجو بودش و روش کار میکردن، اما وقتی که ناگهان یک اتفاق عجیبی افتاد، ببینید آقای دکتر، اینکه شما نزدیک به 30,000 نفر رو، زن کودک رو میکشید به همین سادگی و به همین راحتی، خب هر عقل سلیمی نسبت به این موضوع معترض خواهد شد. این یه چیز کاملا واضحه. وقتی دانشجویان میبینن که هیچ جا هیچ حامی اینها ندارن، یه عده مظلومانه دارن شهید میشن، بسیاری از اینها کودکن، بسیاری از اینها پیرمرد، پیرزن، زن، این افراد ضعیف هستن که دارن به شهادت میرسن، خب به طب خود به خود این اطلاع رسانی ها فضایی که اتفاق افتاد. البته نکته ای که وجود داره، خب به حال حوزه رسانه فلسطین و مردم غزه هم خوب عمل کردن، بالاخره از این لحاظ اطلاع رسانی هایی رو از طرق مختلف دانشگاه ها دانشجوهاشون ایجاد کردن و یک فضا و یک بستر مناسبی رو برای این موضوع به وجود آوردن و دانشجوها متوجه شدن که در کجای کار قرار دارن. خب خود به خود اینا هم چیز خاصی هم نخواستن، چون وقتی با افرادی که تفکرشون نسل کشی هست بایستی از نظر علمی فرهنگی مطالعاتی باشون قطع ارتباط بکنیم. چرا ما بایستی براشون باشون بیاییم قراردادهای ارزم تسلیحاتی ببندیم و این بحثایی که انجام شد. خب این هم یه خواسته معقولی بود و اینها هم به صورت خیلی ارزم به حضور شما بدون اینکه بیان خشونتی ایجاد کنن و به صورت کاملا آرام فضای اعتراضیشون رو داشتن. و نکتهشون هم اینه بود که خشونت برای مردم فلسطین بایستی قطع بشه. خب این نگاه بکنید در یک کشور دیگه مثل اسرائیل این و صهیونیست ها این کار رو انجام دادن. این چقدر برای دولت امریکا مهم بودش که اومده شروع کرده به وارد کردن نیروهای خودش، پلیس خودش رو فرستاده با اون خشونتی که به حال پلیس بر علیه دانشجویان به کار برده. خب این خود به خود منجر به این شده که فضای دانشجویی حساس‌تر بشه. ببین خب چرا ما اعتراض داریم نسبت به نسل‌کشی، نسبت به ارزم به حضور شما که خشونتی که صهیونیست ها دارن انجام میدن. خب این خود به خود دامنه گسترده شده و اعتراضات دانشجویی عملا یک چالش جدی شده برای دولت امریکا و ارزم به حضور شما حتی کشورهای اروپایی، به خصوص تو ایام انتخاباتی هم هستن. این یک هزینه داره برای دولت امریکا هزینه به وجود میاره که حمایت از صهیونیست‌ها برای شما هزینه بر خواهد بود. اینجا دانشجوهامون هم هزینه دادن، یعنی هم اساتید هم دانشجو. خب تعداد زیادی از دانشجو دستگیر شدن، از تحصیل موندن، اساتید از کار برکنار شدن، اینها هم هزینه دادن. این هزینه برای اون اتفاق بزرگی که جلوی صهیونیست، یعنی دنیا به این حرفی که ما سالهای سال داریم میزنیم بهش رسیده و این نکته بسیار کلیدی است.
تشکر میکنم جناب دکتر وحید عالمیان، معاون دانشجوی دانشگاه فرهنگیان. جناب خواجه علی اشتهی در خدمت جناب عالی هستیم. همین سوال رو میخوام ببینم که علاوه بر این نکاتی که جناب دکتر فرمودن، مخصوصا بحث بزرگی و عمق این جنایت رو مطرح کردن آقای دکتر که باعث شد این جنبش دانشجویی شکل بگیره و خیلی سریع گسترش پیدا بکنه و اون اطلاع رسانی خوبی که از درون غزه اتفاق افتاد، شما چه عوامل دیگه ای رو مؤثر میدونید تو این نزج گرفتن و شکل گرفتن این جنبش و گسترش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من یک آمار رو میخوام خدمت شما و بینندگان بدم. این آمار رو شما از دو طریق میتونید به دست بیارید، یکی یه سرچ ساده اینترنتیه، یکی هم گوش دادن به یه سری اخباری که خود سناتورهای آمریکایی در حال حاضر دارن اعلامش میکنن. آقای برنی سندرز میگه که، یعنی در جواب آقای بنیامین نتانیاهو که جنبش های دانشجویی داخل آمریکا رو محکوم میکنه، آقای برنی سندرز یه جوابیه برای ایشون میفرسته. داخل اونجا به یه آماری اشاره میکنه. آمار از این قراره. ایشون میگن که دولت اسرائیل توی کمتر از 6 ماه 34,000 فلسطینی رو کشته، 78,000 نفر رو زخمی کرده، 70% اونها زن و بچه بودن.
چند درصد؟
70% اونها زن و بچه بودن. یعنی در حال حاضر
از اون 74,000 نفری که زخمی شدن،
78,000 نفر،
78,000 نفری که زخمی شدن، بله،
و 500,000 رو بی خانمان کرد. آقای برنی سندرز وقتی ادامه میده میگه که دولت اسرائیل در این مدت 6 ماه تمام زیرساخت‌های آب، برق، گاز، فاضلاب و سایر مواردی که حیات یک جامعه به اونها وابسته هست رو از بین برده،
نابود کرده. بله
آقای دکتر، اگر این جنایت یه جوری قوم کشی نیست، نسل کشی نیست، اگر راندن اجباری نیست، من دارم دقیقا از واژه های حقوق بین الملل،
بالاخره یه کسی که مقبولیتی داره بالاخره وقتی مطرح میشه،
اگر واقعا این آمار راندن اجباری نیست، 500,000 نفر رو بی خانمان کردن کوچه اجباری نیست. من دارم از واژه‌های دقیق حقوق بین الملل، مخصوصا حقوق بین المللی کیفری استفاده میکنم. اگر اینها کوچه اجباری نیست چیست؟ دانشجوها اینها رو میبینن، مخصوصا وقتی میبینن که دانشگاهشون، من بیانیه دانشجوهای کلمبیا رو آوردم، دانشجوان کلمبیا دو خواسته از دانشگاه خودشون داشت. خواسته اولی که این بزرگواران داشتن اینه که آقا شما محکوم بکنید جنگ غزه رو، بگید آقا این جنگ باید متوقف بشه. بله. یعنی حد اولی ترین حالت خواسته یه دانشجو.
بله.
دومی خواسته ای که این بزرگواران داشتن گفتن شرکت ها رابطه دانشگاه با شرکت های اسرائیلی که مستقیم دخیل در جنگ هست. نگفتن کلن شرکت های اسرائیلی رو از بین ببریم، ما با اینا قطع رابطه بکنیم.
بله.
گفتن صرفا شرکت هایی که مستقیما دخیل در جنگ هست. با اینها رابطه رو قطع بکنید. تحصن مسالمت آمیز. شما تمامی فیلم هایی که از سطح دانشگاه داخل ایکس، داخل هر خبرگزاری دیگری مشاهده میکنید، اون مفاهیمی که استفاده میکنن، جملاتی که استاب میکنن، جنگ رو متوقف بکنید، نسل کشی رو متوقف بکنید. دانشجوها این موارد رو میبینن و مطمئنن که از دلایلی که این مطلب به وجود اومد دقیقا همینه، همین میزان و سکوت سردمدارای جهانه. این حقوق بشر انتخابی که اگر من یک سفید پوست باشم، چشمم آبی باشه، من دارای یک سری حقوقی هستم که اسمشون میذاریم حقوق بشر، لکن اگر من رنگین پوست باشم، نمیدونم چشمم سیاه باشه، من دیگه حالا اگه حقم پایمال شد زیاد این حق منات نظر نیست، ما بهش نگاه نمی کنیم. این حقوق بشر انتخابی است که دانشجو رو به جوش و خروش میندازه.
تشکر میکنم جناب خواجه علی اشتری، نکات خوبی رو فرمودین. فکر میکنم این بخش هم گفتگومون کفایت میکنه. بریم بخش بعدی. میخوام ببینم که دوتا بزرگوار چشمنداز این جنبش دانشجویی رو چطور میبینید. فکر میکنید در آینده به چه سمتی خواهد رفت و چه سمت و سوی پیدا خواهد کرد این جنبش دانشجویی با توجه به تجربه‌ای که ما از جنبش‌های دانشجویی در دنیا داریم؟
اصلا به حضور شما من قبلش این نکته ای رو عرض بکنم. ببینید ما تقریبا تا نزدیک 10 اردیبهشت فقط بالای 40 دانشگاه امریکا وارد این جنبش شدن. دانشگاه های اعظم به حضور شما که از نظر علمی دانشگاه های بسیار قوی و شناخته شده ای هستند دو دنیا.
تا 10 اردیبهشت 40 داشتن.
بالای 40 تا فقط خود امریکا، حالا کشورهای دیگر رو کاری نداریم.
بله.
اون هم دانشگاه های تراز اول، دانشگاه هایی که شناخته شده هست. یه نکته توش وجود داره، اینجا فقط دانشجوها نبودن، اینجا اساتید ورود پیدا کردن، رؤسای مراکز و مدیران دپارتمان ها ورود پیدا کردن.
بله.
یعنی جنبش از حالت دانشجویی صرف خارج شده، یعنی وارد اساتید شده، بحثای کلاسشون شده و این جنبش به این سادگی هم خاموش نمیشه. جنبشی که شکل گرفته و فضای بسیار غنی رو به وجود آورده، اون عدالت خواهی رو،
این برخورده سخت افزاری که داره میشه، فکر نمیکنید که
اصلا همین ممکنه؟ بله، همین اتفاقا برخوردهای سخت افزاری باعث میشه که بیشتر دقت کنن. خب چرا؟ به چه دلیل ارزم به حضور شما کشورهای اروپایی، کشورهای امریکایی از یک نسل کشی دفاع میکنه؟ این سواله. سوالی هستش که هر دانشجوی، هر استاد میپرسه. خب چرا شما
میگم؟ چون در مورد چشمنداز و آینده جنبش